سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز و هفت ماه و هفت سال که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
به نام پروردگار هستی بخش، سبد پرسلامی دارم که ماندم چگونه به دست و دلتان برسانم. پیک کنم یا بر بال امواج روانه؟ انتخاب با شما. فقط بدانید که چیزی که پیش ما به امانت دارید سلام است و حال و احوال. حضرت سعدی شیرین سخن می فرمایند: هر غزلم نامه ایست، صورت حالی در او. نامه نوشتن چه سود، چون نرسد سوی دوست. فلحال اگر پیامم به شما نرسد چه سود؟ تا شما بخواهید فکر کنید، من سلام پر آب و تابم را کران به کران در سرسرای هفت اقلیم می پراکنم. بلکه آن که گوش دلی دارد جلد موج فرهنگ شود و مرافقتی رقم بخورد. در ضمن عارضم که چگونه می شود از گناه نامه‌ای که به صاحبش نرسد گذشت؟ نمی شود؟ حالا صد سال نامه بیاید بگوید من چه کارم، تمر نبود و کم بود و فلان و بهمان، این شد که نرسیدم و پیامی به دلدار نرسید و همانجا بر صورت اوراق ماند و دلی به دست نیامد و چه و چه. اینجاست که میبینیم العجب این تمر کوچک چه فتنه ها که نمی کند. حرف را از جهت نرخ و قیمت به تمر نرساندم. تا به حال از بابت شکل و شمایلش به این کوچک زیبا نگاه کرده اید؟ روی تمر نقش چه کسی نقاشی شده؟ حرف حسابش چیست؟ میخواهد چه بگوید؟ چرا سالها که میگذرند تمرها قیمت میگیرند؟ چرا بعضی مجموعه داران تمر جمع میکنند؟ چه کسانی تمر را طراحی می‌کنند؟ می‌خواهند با این طرح چه پیامی را به بیننده منتقل کنند؟ آیا همین که دارند پیام می‌رسانند آنها را در گروه رسانه‌ها قرار می‌دهد؟ من مهدی محمدیان هستم و به گمانم این لحظه با هم وارد باغ این برنامه شدیم. صحبت از رسانه‌ای به نام تمر است و هول و نقشه. اگر آن همه فیک های رنگ به رنگ امروزتان تا این ساعت به جایی رسیده که خوش به سعادتتان، اگر نرسیده هم نگران نباشید. اگر بنا نبود به سرانجام برسیم، سر نخ سر و سوال به دستمان داده نمی شد که برای هر چه کنمی پاسخی هست. اگر حمر بر جسارت نباشد، خواهشی دارم آن فکر نازنینتان را که تقریبا ساعتی چندین و چند موضوع را بررسی می کند کمی به صدای این بنده معطوف کنید. آخر نمی دانم همای خوش اقبالی از کجا گذشته که شما روی موج اف ام ردیف 106 ماندید. هرگز دلم نمی خواهد این فرصت به گزافه تباه شود، بنابراین از سر لطف مجالی باز کنید و بین افکار دیروز و فردا به این سوال هم فکر کنید که چرا تمر، هول یا نقشه می توانند یک رسانه باشند. ای آقا هم نگویید، مگر همه اش باید به کرونا فکر کرد؟ تا شما به شماره 30558 پیامک می فرستید یا با شماره 220485 و 220588 دو صفر نتیجه تعمقتان را می گویید، خانم ولیزاده ما را به نوایی خوش مهمان می کنند. به امید خدا. اینجا رادیو فرهنگ، برنامه زنده هفت اقلیم.
آمد نوبهار، دی شد دیجیان، مطرب می بزن، ساقی می بیا، مطرب می بزن.
خونین تر از لال بلبل دل از وفاداری شد، جز هم ندیدم ثمری از این وفاداری
ها. هفت اقلیم.
چرا ای دل خاموشی، از چه رو می پوشی دیده ز شوق و صفا؟ چرا نای جوان سوزد سازش خاموزد؟
اینجا رادیو فرهنگ.
که سفر کردم هر سو که گذر کردم، داخل بات خاموشی قوقای تو برپا شد، در خواب و فراموشی سیمای تو پیدا.
هفت اقلیم.
چو برگ یاس نو رسید که دیده چشم من بسید، سپیدی گلوی تو بوی بهار میده، تو ای کبوتر حرم ترانه های صبح بخوان که های و هوی تو.
رادیو فرهنگ.
هفت اقلیم.
در دل من شد بیدار آرزوی خفته. دود خدا از من خواهد این دل آشفته.
رادیو فرهنگ.
دیدمش خارم و خندان قده باده به
رادیو فرهنگ.
زمان نگارم عزیزم خبر ندارم، به حال زارم حبیبم نظر ندارم، خبر ندارم من از دل خود، دل من از من عزیزم خبر ندارم.
یک چند صدایی و تلون موسیقایی رو شنیدید که امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید. چقدر صداهای دور اما همچنان گرم و شنیدنی بودن که انشالله قصد داریم در هفت اقلیم به این صداها و به این همه فرهنگ و هنر در جای جای این خاک اجدادی بپردازیم. امید که با ما هم همراه باشید. اما به واقع یک شنبه ها در هفت اقلیم رادیو فرهنگ یک شنبه هاییست که بحث فرهنگ و هنر بسیار بسیار بحث داغی خواهد بود، همینطور با یک روی کرده تازه سواد رسانه‌ای این موضوعات رو مطرح خواهیم کرد و این لحظه در کنار به حضور به کارشناس خوب برنامه مون خواهیم بود، سرکار خانم دکتر وسالی. ایشان پژوهشگر همینطور مدرس سواد رسانه‌ای هستند. درود بر شما خانم دکتر، بسیار بسیار خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای محمدیان، همچنین همه شنوندگان خوب عزیزی که این ساعت دارن ما رو همراهی میکنن. امیدوارم که بحث امروز براشون مفید و قابل استفاده باشه.
سپاسگزارم. خیلی وقتها بحث ها به واسطه شرکت شنوندگان ارجمندمون خیلی پربارتر هم میشه و میشه چراغی روشن کرد در ذهن خودمان و در ذهن دوستان شنوندمون. باری در دو هفته گذشته روزهای یک شنبه که ما هفته اقلیم رو به خواست یزدان آغاز کردیم و جلو بردیم، در مورد موضوع رسانه گفتگو کردیم و انواع رسانه رو توی برنامه پیشین مطرح کردیم. اگر که موافق هستین شما یه جنبندی از مباحث گذشته داشته باشید و وارد بشیم به بحث امروز.
بله، قراره که یک شنبه ها در مورد سواد رسانه‌ای صحبت بکنیم با مخاطبینمون و در دو هفته گذشته ما راجع به تعریف سواد، تعریف رسانه با دوستان صحبت کردیم و گفتیم که هر چیزی که بتونه پیامی رو منتقل بکنه رسانه است و بعد گفتیم که با توجه به این تعریف دایره و گستره رسانه ها بسیار میتونه متنوع و گسترده باشه، از این جهت که خیلی چیزهایی که ممکنه ما تصورش رو هم که نکنیم اینها در حوزه رسانه ها قرار بگیرن، چیزهایی مثل پول، لباس، نقشه کشورها و علائم راهنمایی رانندگی و هر چیزی که به طور کلی بتونه پیامی رو منتقل بکنه. دو هفته گذشته در مورد موسیقی و در مورد لباس صحبت کردیم به عنوان دو رسانه مؤثر و امروز میخوایم یه جنبندی کلی داشته باشیم برای بستن این جنب در زمینه پول، نقشه، پرچم و تمر به عنوان رسانه هایی که میتونن گاهی حتی استراتژیک هم باشند.
حالا من میتونم خواهش کنم برای شنوندگانیم که احتمالاً در جلسات گذشته شنوندهی برنامه ما نبودند بفهمید ما الان برای تعریف در واقع مثلا لباس و پول و تمر میخوایم از واژه رسانه استفاده کنیم، یک قدمی عقب‌تر میتونیم تعریفی از خود رسانه داشته باشیم؟
بله، تعریف عامیانش همونه که خدمتون عرض کردم، یعنی هر چیزی که بتونه پیامی رو منتقل بکنه رسانه است. اما اگر تعریفی یه مقدار پیشرفته تر و آکادمیک تر رو بخوایم بهش اشاره بکنیم، میگیم رسانه وسیله ای است برای نقل و انتقال اطلاعات، ایده ها و افکار افراد و جامعه، یعنی بتونه افکار افراد رو و افکار جامعه اش رو منتقل بکنه و بتونه ایده ها رو به اشتراک بگذاره و در واقع این رسانه‌ای هست هستش که ما به اسم رسانه‌های جمعی بیشتر اونها رو میشناسیم، اما در تعریف عام‌ترش هر آنچه که پیامی رو منتقل بکنه رسانه محسوب میشه و از این جهت لباس با رنگش، با
طرحاش،
بله طرحاش،
اندازش، مدلش،
بله. و ما اصلا راجع به این صحبت کردیم که لباس چه پیام‌هایی رو میتونه منتقل بکنه به مخاطبینش، از جنسش گرفته تا رنگش، و اینکه مثلا لباس اقوام میتونه قومیت‌ها رو مشخص بکنه، ملیت‌ها رو معرفی بکنه، روحیات افراد رو مشخص بکنه. و گفتیم
رفته.
خیلی وقت‌ها بله لباس‌ها خیلی پیشتر از ما و جلوتر از ما با دیگران صحبت می‌کنن و ممکنه که پیامی رو از طرف ما به دیگران منتقل بکنن که خود ما حتی متوجهش نباشیم. اما راجع به موسیقی بحث مفصلی داشتیم که بحث بسیار جذابی بود که من توصیه می‌کنم اگر دوستانی بحث موسیقی رو نشنیدن حتما برن و یک مروری راجع به این بحث داشته باشن، چون مفصل هست. من خیلی حالا بهش نمی پردازم چون می خواهیم امروز راجع به بحث پول، نقشه، پرچم و تم صحبت بکنیم و حتی رسانه به نام فلاپی که شاید به گوش کسانی همسن و سال ما بیشتر آشنا باشه تا نسل جدید و نسل جوان ما. رسانه های مثل پول و نقشه، حالا من میخواستم که از خود شما هم سوال بکنم.
بله.
به نظر شما آقای محمدیان آیا پول میتونه یک رسانه باشه یا نقشه چه پیامی رو ممکنه به مخاطبینش منتقل بکنه؟
قطعا من برفرض مثلا وقتی یه 50 تومانی قدیمی رو میبینم که
بله.
منقش هست به نقش سردر دانشگاه تهران، خب این برای بله. من یک پیام داره. یا وقتی مثلا پولی رو میبینم که مثلا آیت الله مدرس در پشتش نقش بسته شده، البته من دارم در مورد روزگار نوجوانی
بله.
خودم دارم میگم، خب همه اینا برای ما پیام داشت. مثلا اینکه یه نگاه ایدئولوژیک وجود داره، اون طرف مثلا یه نگاه علمی وجود داره، بعد بر سردر این دانشگاه مثلا در یک اسکناس دیگری نماز جماعت با طیف‌های گوناگون مردم نقش بسته شده بود. همه اینها پیامی داره و هر اسکناس به مناسبت اقتضای
بله.
روزگار خودش به نظر من
معمولا
پیام متفاوتی داره.
معمولا حالا ما وقتی که سوال می‌کنیم خیلی ها ممکنه که ذهنشون بره سمت این که حالا این مبلغی که داره این پول منتقل می‌کنه چه مبلغی هست، یا پیامی که به واسطه رد و بدل کردن پول ممکنه منتقل
بله.
بشه رو بهش اشاره می‌کنن، ولی به واقع خود اسکناس یا خود اون سکه داره پیامی رو منتقل می‌کنه. ما به واسطه علائمی که روی یک اسکناس یا سکه هستن قادری ملیت اون کشور، اون پول رو تشخیص بدیم، اینکه بزرگان اون کشور چه کسانی هستند یا اماکن
حکومت اون کشور،
نوع حکومتشون، اماکنی که برای اون
بله.
مردم میتونن اماکن مهمی باشن. و همطور که به خوبی اشاره کردید افراد برجسته یک کشور، سردر دانشگاه تهران، اماکن مهم یک کشور کجاها میتونن باشن، و شما مثلا از روی دلار مثلا جورج واشنگتن رو دارید میبینید که برای مردم آمریکا اهمیت داره، یا مثلا روی پولهای دیگر کشورها ممکنه که نقش افراد برجسته شون رو ببینید. و اینجا راجع به این سوال کردیم که به نظر شما اگر که مثلا شخصیتی مثل ابو علی سینا رو ما به جای اینکه ما روی پول کشورمون یا روی تمرمون داشته باشیم، یکی از کشورهای همسایه ما بیاد روی پولش یا روی تمر کشورش درج بکنه، بعد از 50 سال یا بعد از گذشت 100 سال بچه‌های ما قادرند ادعا بکنند که این دانشمند از آن ما بوده و متعلق به کشور ما بوده، یا بچه‌های کشورهای دیگه؟
البته از نوع سوالتون مشخصه که میخواید چه جوابی از من بگیرید، ولی در مورد جواب این سوال من با شما همدوستان نیستم جسارتاً، به این دلیل که فکر میکنم شخصیت‌هایی فراتر از مرزهای
بله.
در واقع سیاسی وجود دارند. اون شخصیت‌ها شخصیت‌های فرهنگی هستند و فرهنگ خیلی مرز نمیشه.
البته مسلما همینطوره، ولی به هر حال وقتی راجع به خاستگاه یک، الان میدونید دیگه خب خیلی کشورها مشغول تمدن سازی هستن
بله.
حتی یعنی این از نظر استراتژیک برای کشورها مهمه که چه تعداد تونسته شخصیت‌های قابل عرضه برای دنیا و با اون رویکرد جهانی داشته باشه، و کدام اماکنی. شما توی رتبه بندی ها کاملا شاهد این هستید که حالا رتبه بندی دانشگاه ها، رتبه بندی اماکنی که حتی مثلا اماکن گردشگری میتونه در جایگاه یک کشور در دنیا اثرگذار باشه. و ما میبینیم که خب ما تو این سالهای اخیر چالش های این چنینی داشتیم.
بله،
مثلا
بسیار.
در نقشه کشورها ما بحث این رو داشتیم که مثلا جایگاهی مثل خلیج فارس روی نقشه ایران که حالا این چند سال گذشته مثلا آقای ترامپ بیاد راجع به این از اصطلاح نقش خلیج عربی استفاده میکنه و بعد خب ما میدونیم که شما وقتی تو جنگ خلیج فارس میبینید که کسانی که حالا اون هواپیمای مسافربری ایران رو منهدم کرده بودن، تمام اعضای اون ناوگان دریایی مدال شجاعت از آقای ترامپ دریافت میکنن، از تیمی دریافت میکنن که آقای ترامپ هم حضور داشتن و بعد روی این مدال ها دقیقاً کلمه خلیج فارس نقش بسته، یعنی بله. پس ایشون رو ما نمیتونیم غیر مطلع از این موضوع بدونیم. اما این که داره سماجت میشه و لجاجت میشه بر اینکه این تغییر نام صورت بگیره، شاید خود این مبین این باشه که این موضوع میتونه اهمیت زیادی داشته باشه. شاید بعد از سالها ما اگر که بی تفاوت نسبت به این ماجرا بگذاریم و این تبدیل بشه به خلیج عربی یا حتی خلیج، ما حتی ممکنه که کشورهای مدعی بر خلیج پیدا بکنیم که قادرن بر اساس همین شواهد ادعا بکنن و اقدام بکنن.
بسیار خوب، تو پاسخ من مبتنی بر بی تفاوتی نه، مبتنی بر ایده جهان وطنی بود. حالا بریم باز می‌گنی بیشتر راجع به این موضوع با هم گفتگو می‌کنیم. شما هفت اقلیم رو میشنوید از گروه کتاب رادیو فرهنگ. این برنامه یعنی هفت اقلیم آینه ایست برای صداهای فرهنگ و هنر دیار دیرینمون ایران زمین. در برنامه امروز با شما در مورد سواد رسانه‌ای سخن خواهیم گفت و همینطور این پرسش رو طرح کردیم که چرا به نظر شما پول و نقشه میتونه به عنوان یک رسانه مطرح بشه. با ما تماس بگیرید، برای ما پیامک بفرستید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 220-485-220-588-20 شماره پیامک ما هم هست 30558. قرار هستش که بریم به سراغ نشان روشن کتاب، معرفی کتابی داشته باشیم. این بخش رو میشنویم، باز میگردیم بحثمون رو با خانم دکتر وسالی کارشناس محترم برنامه‌مون پی خواهیم گرفت.
حواسم به مردم و فرار ضد انقلابیون بود که فشار دستی را روی شانه‌ام احساس کردم. برگشتم و چهره خندان دکتر را که از عرق برق می‌زد جلوی رویم دیدم. از خجالت نفس توی سینه‌ام بند آمده بود و مانده بودم چه بگویم که دکتر گفت: من و مردم ایران به شما نوجوان‌ها افتخار می‌کنیم. با سراسیم بلوزم اشک‌هایم را پاک کردم و به پوتین‌های خونی و گرد و خاکی دکتر خیره شدم. لکه های خون، خون شهدایی بود که دکتر به آغوششان کشیده بود و کنار دیوار خانه پاسداران گذاشته بودشان.
ایشون دکتر شمرانن، از چریکای لبنان که با اسرائیل میشن.
مردی که اونجا در تشکیلات ناسا میتونست برای خودش کسی باشه،
شاید روزی جایزه نوبل میگره، الان اومده پاوه رو در روی مایست.
مهمونا رسیده. افتخار ایران، الهی که فاتح این بحران، آقا مصطفی چمران.
مرکز مرکز چمران، صدا ما میشنوید.
سلام به همه دوستای خوب و مهربون و کتاب خونم. مرضیه آبکار هستم، کارشناس ارشد رشته کتاب داری. آنچه شنیدیم قسمت هایی از کتاب پاوه سرخ بود. انتشارات سوره مهر مجموعه ای داره به نام قصه فرماندهان که تا الان بیشتر از 30 جلد اون منتشر شده. جلد ششم قصه فرماندهان نامش پاوه سرخ هستش و بر اساس زندگی شهید دکتر مصطفی چمران نوشته شده و نویسنده این کتاب داوود بختیاری دانشور نام داره و کتاب رو در 9 فصل نوشته. مصطفی چمران در سال 1311 در خیابان 15 خرداد فعلی متولد شد تحصیلات خودش رو در مدارسی چون دارالفنون و البرز گذروند. در سال 1337 با استفاده از بورس تحصیلی دانشجویان ممتاز به آمریکا اعزام شد. در آمریکا با همکاری بعضی از دوستانش برای اولین بار انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا رو پایه‌ریزی کرد. به همین دلیل بورس تحصیلیش از سوی رژیم شاه قطع شد. بعد از قیام 15 خرداد سال 42 به خاطر حمایت از رهبری امام خمینی رحمت الله راهی کشور مصر شد و مدت 2 سال سخت‌ترین دوره‌های چریکی و جنگ‌های پارتیزانی را آموزش دید و بعد برای ایجاد پایگاه چریکی مستقل برای تعلیم مبارزان ایرانی رهسپار لبنان شد. در اونجا به کمک امام موسی صدر رهبر شیعیان لبنان سازمانی را پیریزی کرد و پرچم تشیع را در برابر صهیونیسم اشغالگر به اهتزاز درآورد. دکتر چمران با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران بعد از 21 سال به وطن بازگشت و همه تجربیات انقلابی و علمی خودش را در خدمت انقلاب گذاشت. با به وجود آمدن قضیه شهر پاوه به فرمان امام خمینی رحمت الله به عنوان فرمانده به آنجا رفت و شهر را از چنگال دشمنان انقلاب اسلام رهانید.
میدونم شجاعی، عاقلی، بزرگی، ولی من نمیفهمم. کاش نمیمدیم توی بمبست، کاش بین مردم بودیم، کاش تو کوچه پس کوچه ها میجنگیدیم، کاش شهید میشدیم تا مردم شاهد باشن سرباز خمینی مرد شهادت نه تسلیم.
خوش به حال خمینی که سربازایی مثل تو داره. علی اصغر جان، اگر تو کوچه میجنگیدیم بهشون بهونه میدادیم تا مردم رو قتل‌عام کنن.
31 خرداد سال روز شهادت شهید دکتر مصطفی چمران هستش. اگر شما نوجوانهای عزیز دوست دارید با شخصیت شهید دکتر مصطفی چمران بیشتر آشنا بشید، پیشنهاد بهتون میکنید که کتاب پاوه سرخ رو حتما تهیه کنید و بخونید و از خوندن اون لذت ببرید. همه شما رو تا دیدار بعد و معرفی کتاب دیگه به خدا میسپارم. خدا نگهدارید.
ما هر روز در برنامه زنده هفت اقلیم و به واقع هر عصرانه در برنامه زنده هفت اقلیم با نشان روشن کتاب با شما خواهیم بود. بخش دوم از گفتگوی کارشناسیمون رو با سرکار دکتر وسالی پی خواهیم گرفت و رسیدیم به موضوع اینکه یک تعریف از سواد رسانه‌ای داشته باشیم. بعد میهمان عزیز و ارجمندی به جمع ما خواهند پیوست که من برای شما معرفیشون میکنم.
خواهش میکنم. بله، ما راجع به رسانه ها صحبت کردیم و الان میخواییم یه تعریف از سواد رسانه‌ای بگیم. در واقع 3 تعریف در مورد سواد رسانه‌ای به طور عموم وجود داره که ما به عنوان کارشناسان ازشون صحبت میکنیم. یکی از تعریف سواد رسانه‌ای اون رو اینگونه تعریف میکنه، میگه نوعی درک متکی بر مهارت هست که بر اساس اون میشه انواع رسانه ها و انواع تولیداتشون رو شناخت و از همدیگه تفکیک و شناسایی کرد. در واقع اینجا تاکیدش بر این هستش که ما بتونیم علاوه بر این که رسانه ها رو شناختیم، انواع تولیدات رسانه‌ای رو هم بشناسیم، از هم تفکیک بکنیم و خصوصیات انواع رسانه رو بتونیم تشخیص بدیم.
بسیار خب، اون دو تا دیگه بعدا میگیم.
تعریف دیگه‌اش این هستش که میاد سواد رسانه‌ای رو اینگونه تعریف میکنه: درک توان رسانه‌ها در شکل دهی به باور افراد، جهانبینی فرد و قالب‌های دریافتی و چگونگی کار کرده اون. در واقع داره میگه که ما بتونیم این مهارت رو داشته باشیم که درک بکنیم رسانه‌ها تا چه اندازه قادرند به باورهای افراد شکل بدن، حتی بر جهانبینی افراد اثر بگذارند و بتونن این قالب‌هایی که به واسطه اونها دارن محتواهای رسانه‌ای رو دریافت می‌کنن، یعنی خود همین رسانه‌ها رو بشناسن و چگونگی کارکرد هر رسانه رو هم بتونن تشخیص بدن و بشناسن. اما و میگه در نهایت هدف سواد رسانه‌ای درک چرایی ارسال یک پیام هست. چرا یک پیام به سمت ما ارسال شده و ما با درک این چرایی قادر خواهیم بود که از سواد رسانه‌ای بیشتری برخوردار باشیم.
بسیار خب، حالا بعضی از این تعریف به خصوص تعریف اول مبتنی بر دریافت کننده پیام بود، تعریف دوم بله، مبتنی بر ارسال کننده پیام و پرسش سوم که پرسش چیستی بود. اما این لحظه میهمان بسیار عزیز و ارجمندی داریم و ما